بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام آقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدا را شکر می کنیم که حیاتی عنایت فرمود و توفیقی که بار دیگه در این محفل نورانی در جمع شما عزیزان به گفتگوی بپردازیم، به امید این که مرضی خدای متعال و اولیاش واقع بشه. در این که بحث از کجا شروع کنیم و چه موضوعی را محل بحث قرار داریم، من خیلی فکر کردم. حقیقت اینه که دیدم هرچی بخوام بگم چیزهاییست که بیش از یک بار به صورتهای مختلف گفتن، حالا اسمش عنوانش تغییر میکنه. بیشتر فکر کردم که چی برای نسل جوان ما به خصوص در این عصر ضرورت داریم. فکرم به اینجا رسید، حالا نمیدونم درست فکر کردم یا اشتباه کردم، اینجور فکر کردم که خدای متعال به نسل امروز ما عنایاتی فرموده که تا اونجایی که من یادمه به نسل خودمون و امثال خودمون این عنایت کمتر بود. با اون اینه که جوانهای امروز ما خیلی زودتر قوای فکری و عقلانیشون به کار میاد. و دلشون میخواد مسائل را ریشه‌ای درک بکنن، استدلال داشته باشن. صرف مثلا تبعیت از دیگران و اعتماد بر قول یک گوینده اینا اکتفا نکنن. برخوردهایی که من با جوانای این عصر داشتم، یه همچو احساسی را دارم که با اون وقتی که ما بچه بودیم و جوان و اینا، جوانای این عصر تفاوت داره. یه نعمت خداییست که زودتر این انسان‌ها را در معرض تکامل قرار می‌دهد، شرایط رشد انسانی را براشون فراهم می‌کند. گاهی من می‌بینم بچه‌های دو سه ساله سوالاتی براشون مطرح میشه، چیزایی می‌پرسن که ما در 7-8 سالگی هم به ذهنمون نمی‌رسد. من نشانه این است که یک رشد عقلانی در مردم پیدا شده. البته در روایات هم یک اشاراتی هست که در آخر زمان مردم عقلشون کامل میشه. شاید این هم یکی از نمونه ها باشه و بشارتی باشه که انشاءالله باز هم ظهور نزدیک. به هر حال در سالهای اول زندگی که خود ما تجربه کردیم و نمونه هاش هم تو بچه ها میبینیم، همین انگیزه های غریزی منشأ حرکت هست. اما کمک کمک و بچه های سوالاتی برشون مطرح میشه، هر چیز جدیدی رو که میبینن باش برخورد میکنن، بخوان علتش رو بفهمن. وقتی آدم دقت میکنه میبینه دو جور سوال میکنه، یکی اینکه چرا این اتفاق افتاد، چرا چراغ روشن شد، چرا خاموش شد، چرا باران اومد، چرا باد اومد. و اون جایی که میدونن انسانی یک کاری را انجام داده، شخص عاقلی انجام داده، یه خود بیشتر میگوستن، میگن چرا این کار را انجام داد. و میدونن کی انجام داده، عاملش چی بوده، فاعلش کی بود. بیش از فاعل میخوان به اصطلاح خودمون علت غاییش هم رو بدونیم. به قول اهل معقول سوال از لم فاعلی و لم غایی در بچه های این عصر خیلی زود منعقد میشه. و گاهی اونقدر آدم رو سوال پیچ میکنن که خسته میشه آدم، جواب دادنش هم مشکلی. واقعا بعضی سوالش هم و جوابش هم بلد نیستیم. حالا اوناش که بلد هست آدم نمیدونه چجور جواب بده که بچه بفهمه. بعضی هم سوالاتی میکنن خود بچه های بزرگتر و باهوشتر، واقعا ما جوابش هم بلد نیستیم خودمون. اینا عرض کردم برای اینکه با این نسل آدم وقتی مواجه میشه و توصیه های اخلاقی میکنه، این کار را انجام باید داد، این کار را نباید انجام داد، این خوبه، اون بده، بلافاصله در ذهن شما چرا نباید این کار را، چرا باید اون را انجام، چرا باید نماز بخونیم، چرا فلان گناه نباید بکنیم. خب یه وقت خدا من این جوابهای اجمالی میده که هم زود کوتاه بشه و قطع بشه سال، هم این که جواب تفصیلی شد غالبا بچه ها نمیتونن هنوز درگیر کنن. خب میگیم خدا گفته، خدا دست داده، ثواب داره، ولی آدم احساس میکنه که این خیلی قانع کننده نیست براشون، بیشتر میخوان بفهمه. من گاهی بچه های 7-8 ساله رو میبینم که این سوال در ذهنشون هست که اصلا ما چرا با دین داشتیم؟ ما این نیازهایی داریم، خوراک و لباس و این نیازهای اجتماعی داریم، با هم بازی ها بازی کنیم، تشویقمون بکنن، اینا میفهمیم. اما چرا باید اصلا بدونیم خدا هست یا نیست؟ میخواد باشیم خود. و سایر چیزهایی که میگه قدم اولشه، دنبالش دیگه خیلی از این سوالات میاد. اگه ما نریم اصلا دنبال این سوالات، بریم هر کاری میفهمیم خوبه انجام بدیم، میفهمیم بده انجام ندیم، ولی کاری نداریم به اینکه حالا خدای هست یا نیست، پیغمبری بوده یا نبوده. در عمق ذهن بسیاری از نوجوانهای ما این سوال هست. گاهی گستاخ هستن، جسور هستن، سوال مطرح میکنن، میگن، گاهی هم خجالت میکشن، میترسن برخورد خوبی باشون نشه، کتمان میکنن، اما ته دلشون هست. اینا من در بچه ها اینا سوال داشتم که اینجور سوالات دارند. و خب فکر اینم بودیم که اصلا با این بچه ها مواجه میشیم چی باید جواب بدیم. اخیراً برخورد کردم به کسانی در حول و حوش خودمون، نه در مغرب زمین و کشورهای ماتریالیستی، و در حول و حوش خودمون، در بین خودی هامون. کسانی که این سوال ها به صورت جدی برایشون مطرح شده و در رفتارشون هم اثر گذاشت. دیگه حالا بیشتر پرده دری نکنه. این باعث این شد که خود من این مسائل رو جدیتر بگیرم. فکر نمی کردم در جامعه این که ما باشون سر و کار داریم، افرادی که ما باشون برخورد می کنیم، تو جلسات ما میان یا آشنایی داریم باشون، یه همچه سوالاتی به صورت جدی براشون مطرح باشه. اما متاسفانه متوجه شدم که فی الجمله چنین چیزایی هست، خیلی مایه ترس و این تکلیف ما را خیلی سنگین تر می کنه که این مسائل را خیلی جدی تر بگیریم. حالا من یه جواب کوتاهی عرض می کنم که البته این جواب هم از فرمایشات ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین به دست آوردم برای اینکه عبور کنم از اینجا، خیلی معطل نشم در این مقدمه. اون کسایی که الان تو ذهن من هست و مبتلا به این اشتباهات انحرافات شدن، ریشش از تشکیکات فلسفی شروع شد در مباحث معرفت شناسی جدید. مباحثی مطرح میشه درباره که معرفت یقینی امکان داره یا نه، چگونه پیدا میشه، راهش چیه. بعضی هایی که خیلی باهوش و با استعداد بودند و این مسائل رو خیلی دنبال کردند و به خیال خودشون صاحب نظر شدند و اینا در دام شکاکیت گیر کردند. خب تا اینجا یک آفتی است، حالا باید نسبت به بیماری از نوع خودش احساس رقت بکنه. ولی مشکلش این است که این مواردی که حالا بنده در ذهنم هست تنها به این شکاکیت ذهنی اکتفا نکردن، این در عملشون هم اثر گذاشت. اونی که من میخوام حالا عرض بکنم برای اینکه اینها بر هیچ اساس هیچ منطقی حق ندارن این تشکیک ذهنیشون را به عمل سرایت بدن، اینا این چیزی عرض میکنم و بعد میرسم به مسئله اصلی که مورد توجه هم هست که خدا توفیق بده از اونجا بحث اونا امسال شروع کنیم. این داستان اتفاق افتاده تو کتاب‌های روایی ما هم هست که زندیق آمد خدمت امام و همین تشکیکات رو هم می‌کنه که از کجا دین صحیح باشد، از کجا آخرتی باشد. خیلی گستاخانه این سوالات رو مطرح کرده. حضرت فرمودن از دو حال خارج نیست. حالا من توضیحی که در ضمن فرمایش حضرت هست اول اشاره میکنم بعد به متن فرمایشی که فرمودن. اشاره کردن که ما و شما هر دو غذا میخوریم، لباس میپوشیم، خانه داریم، مسکن داریم. حالا بنده اضافه میکنم گاهی غذای ما بهتره، گاهی غذای شما بهتره، گاهی لباس ما بهتره، گاهی لباس شما بهتره، گاهی همسر ما بهتره، گاهی همسر شما بهتره. این چیزا مشترکی. اگر اون چه ما معتقدیم که انسان فقط با همین مرگ وجودش تمام نمیشه و بعد حساب و کتابی در کار است و ثواب عقابی، ما ای که غیر از این خورد و خوراک و این زندگی که مشترکمون هست یه چیزای دیگه ای هم رعایت میکنیم، ما سود خواهیم کرد. اون هم سود بی نهایت. و شما ضرر بی نهایت خواهید کرد. در زندگی دنیامون که شریک هستیم، چندون فرقی نداریم. گاهی ما زندگی به دنیامون بهتر، گاهی شما. ولی اگر واقعیتی داشت، ما به خاطر اینکه رعایت کردیم به احکام خدا را، ثواب بی‌نهایت خواهیم برد و شما ضرر بی‌نهایتی خواهید کرد که هیچ قابل جبران نیست. یک هزارمش هم دیگه قابل جبران نیست. گذشت دیگه از عالم آخرت کسی به دنیا بر نمیگه. اما حالا اگر حرف شما درست بود و اعتقادات ما اشتباه بود، ما چه ضرری کردیم؟ در خوراک و زندگی که با شما شریک هستیم تفاوتی نداریم. شما غذای خوب میخوای، خب ما هم لباس خوب میبوشی، شما هم شاد و غذا و لباس ما گاهی بهتر از شما میشه. بالاخره این یک سوال عادی است، مشترک بین خوب و بد و مؤمن و کافر. اگه اونی که شما میگید که بعد از این خبری نیست، ما ضرری نکردیم، این زندگی مشترک با شما داشتیم، یه احتیاطی هم کردیم، اونا احتیاط بی جایی بود، ضرری نکردیم. اما اگر حرف ما درست باشه و شما اشتباه کرده باشید، ضرر شما قابل جبران نیست. چه خاکی به سر میکنید بعد وقتی رفتید این عالم آخرتی هست و حساب و کتابی و دیگه برگشت به دنیا امکان نداره و الالعبد باید بسوزید، چیکار میکنید؟ این جواب بسیار منطقی و اقناع کننده است، یعنی هیچ پاسخی نمیشه به این داد. تلف هم دیگه حرفی نتونست بزنه. به این آقایی که در دام شکاکیت افتادن میگم، فرض کنید شما در بحث استدلالی یا اینا نتونستید چیزی را اثبات کنید از عقاید حق را، اما اگر همه گناهان را شما گستاخانه مرتکب شدید، به هیچ چیز اعتراف نکردید، اگر راست بود برهانی که بر نفیش نداریم، آخرش بگید ثابت نشده، چون ثابت نشده قبول نمی کنید، خب نکن. اما وقتی در عمل هم هیچ ترتیب اثر نمیدید، اگر یه روزی حساب و کتابی در کار بود و ریشه شما رو گرفتن، چیکار خواهید کرد؟ عاقلانش این است که حالا شک کم که دارید، شما در عمل مخالفت نکنید. این اندازه ای که براتون یقین داره که رعایت اینا ضرری نداره، اگر آخرتی بود برای اینا برای شما نافع است، اینا چرا عمل نمی کنید؟ این نشانه این است که بسیاری از ضعف‌های اعتقادی و اینها از ضعف‌های اخلاقی نشأت می‌گیرند. یعنی کسانی میخوان مرتکب دلخواه خودشون بشن، قید و بندی نداشته باشن، اینه که اعتقادشم را نمیپذیرن. اینم یک اصلی است که در قرآن بیان شده. اینم چیز من در آوردی نیست. قرآن فرماد اون کسانی که منکر معاد هستن واقعا خیال میکنن ما نمیتونیم اونا رو دوباره زنده کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، میدونن که ما قدرت داریم، همونطور که تعالیش آفریدیم بازم مجددن اونا رو بیافرینیم، حتی این خطوط سرانگشتانشون رو دوباره ترسیم کنیم، میدونن میشتونیم. اینکه انکار میکنن ولی اینه، ولی یرید الانسان لیفجر امامه، آدمیزاد میخواد بیبند و بار باشه، مسئولیتی نداشته باشه، که دلش میخواد بکنه، دنبال بهانه میگرده، میگه برای من ثابت نشده. خب ثابت نشده گیرم برای تو، هیچ دلیلی هم نباشه، باید 50-50 باشه، هیچ دلیلی بر ثبوت خدا و قیامت و دین نداشته باشه، اما ارتکاب گناه چه مجوزی داره؟ شما بخور بپوش راحت زندگی کن. بعضی از مهر اونایی که قطعا مال شهر هست در شهر تحریم شده این کار رو نکن، ضرر نمی کنی. چرا اینا رو برده که بیش؟ اینا عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشیم غالب این کسایی که در این دام این شکاکیت ها می افتند دنبال این وسوسه ها و این شکوک و اینا سایت های مختلف ها سر می زنند و مطالب مختلف می فرند، اینا یه انگیزه شیطانی در درونشون هست، خودشون متوجه نیستن. میخواد دنبال یه بهانه میگردن که یه مجوزی برای گناه بدادن. میگن دلیل نوشیم، این دلیل قانع کننده نیست. و الا حالا گیرم شما براتون ثابت نشد، اما ارتکاب گناهانی که همه انبیا همه ادیان گفتن، به چه دلیل به چه مجوز عقلانی شما این کارو میکنید؟ و عقل میگه عقلان احتیاط کنید. حالا شما نمیدونید که این مایه کشنده هست یا نه، زهر هست یا شربت آب لیمون. و اگه احتمال میدید زهر باشه خب نخور، طوری نمیشه شربت آب لیمون سالم تهیه کنید. این مقدمه برای این که حتی کسانی که شک در اصلی ترین اعتقادات داشته باشن حق ندارن پیش خودشون، پیش عقل خودشون، پیش وجدان خودشون که گناهان بیان و مرتکب بشن. حالا تشکیکات و اختلافات و چیزایی که فتواها درش مختلف ها، اینا خب اون یه بهانه هم، اونی که همه گفتن همه ادیان گفتن، اینا رو به چه دلیل مرتکب میشن؟ خب از این بگذاریم، ما الحمدلله به این شکوک مبتلا نیستیم و خدای متعال به ما نور معرفت و ایمان و مرحمت کرده و اصل اعتقاداتمون پایه های اصول دینمون الحمدلله محکم مورد تردید نیست. ولی اصل همین اعتقاد به خدا و نبوت و قیامت این کافی نیست که ما در عمل کاملا ارزش های دینی و الهی را رعایت کنیم. شاهدش هم وقوعشه. همه ما به اینا معتقدیم، همه ما هم اونایی که مثل من هستن کم و بیش مرتکب گناه هم میشه. پس صرف این اعتقاد کافی نیست، یه چیز دیگری هم میخواد، یه شرطی هم داره که این اعتقادات اثر کنه در مقام عمل و مانع بشه از این که آدم کارای زشت انجام. حالا با توجه به همون نکتهی که عرض کردم که جوانهای امروز علاقمندن این مسائل را ریشه‌ای با استدلال قوی حل کنن، از کجا شروع کنیم که یک پایه محکمی بشه که بر اساس اون پایه ما ارزش ها را رعایت کنیم در عمل؟ یعنی وقتی فهمیدیم یه چیزی خوب است برای سعادت ما مفیده، اون را انگیزه برای عملش داشته باشیم، یک انگیزه باطنی و درونی قوی وجود داشته باشید که ما را وادار کنه که اون کار انجام بدیم. چقدر بخونیم فلان چیز واجبه خوب مستحب ثواب داریم و انگار نشیم. من خودم عرض میکنم تجربه کردم، خیلی چیزا تو قرآن مکرر خوندم اما گاهی انگار اصلا به گوشم نخورده، هیچ تأثیری در عملم نداره. یا کنه اون فرض میکنم این مال دیگران است، مال من نیست، اینا رو گفتن که ای سلمان و ابوذر عمل کنن، بله دیگران لزومی نداره، برای اونا نگفت، برای ماها نگفت. اینا همه ناشی میشه از این که اون مایه ایمانی که باید محرک ما باشه برای عمل اون ضعیف. یکی از دلایل ضعفش هم این است که ما برای استدلالاتش، برای اینکه یک ساختار فکری متقنی داشته باشیم خیلی تلاش نکردیم. غالبا اعتقاداتمون همون است که تو مکتب خانه و تو خانه و تا تو کتاب های مدرسه ای و شرعیات و این حرف ها یاد گرفتیم، خیلی چیزی برای تربیت اونا اضافه نکردیم. انتقادات تقلیدی غالبا شنیدنی هاست و علی رغم این که ما برای مسائل جزئی زندگیمون چقدر فکر میکنیم، تلاش میکنیم، تحقیق میکنیم، برای یه خوردنی فلان چیزی چه خاصیتی داریم، چقدر کتاب هایی که برمید به خوراکی هاست مطالعه میکنیم چی خوردنش خوبه بندیم، چقدر به برنامه های تلویزیون، رادیو، کتاب های دیگه استفاده میکنیم ببینیم فلان غذایی رو چجور باید خورد، چجور باید تهیه کرد، کدوم غذا بیشتر فایده داره، کدوم مفیدتره، یا برای امراض داروها، با اینکه اینا چندون نفع و ضرر تعیین کننده، ضرر کشنده یا نفع حیات بخشی اینا داره، نفعی هم داشته باشه اندکی، اما برای این مسائلی که اساس زندگی و حیات ما باشه سر و کار داره، سعادت ابدی ما یا خدای نکرده بدبختی ابدی ما با اونا ارتباط پیدا میکنه، خیلی دل نمی سوزنیم، یه دستی میگیریم، ای باری مهد، بله درست دنبالش بریم، زحمت بکشیم، تقویت کنیم، استدلال کنیم، جدی بگیریم، این که آدم در صدد این بر بیاد که یک نظام ارزشی را بپذیره، یعنی بنا بگذاره که بفهمه یه چیزای خوبه باید انجام داد و یه چیزای بده نباید انجام داد. اگه وقتی عمل انجام نمیده، مال اینه که مصداقش را تشخیص نداده، ولی بفهمه که واقعا این کار بده و خطرناک هست، آدم بنا داشته باشه، تصمیم داشته باشه که عمل کنه. چیکار کنه که همچون ساختار فکری یا به تعبیری همچون نظام ارزشی براش شکل بگیره؟ فکری که من کردم به شما عرض میکنم، حالا شما ببینید میپسندید یا نه، اگه راه بهتری هم سراغ دارید ما استفاده میکنیم، هیچ لزومی نداره که همیشه متکلم وحده باشید. به نظر من سه راه کلی میتونیم ما برای داشتن این نظام ارزشی انتخاب کنیم، از سه راه وارد بشیم تا یه همچون پایه اعتقادی و ارزشی محکم را در قلب خودمون ایجاد کنیم، پایه‌ای که خلل ناپذیر بود. یکی از یک عامل فطری کمک بگیریم که در همه ما هست، نمیتونیم هم که این را انکار کنیم، حتی نمیتونیم هم که 100% مخالفت باش بکنیم. همه ما طالب خوشی هستیم، کیه که بگه من طالب خوشی نیستم؟ شما یه انسان عاقلی پیدا میکنید که من اصلا خوشی نمیخوام؟ این چیز فطریست، نمیشه آدم نشه اینجا، نه علا انسان میشه برهان اقامه کرد که هیچ موجود ذی‌شعوری نیست که از خوشی بدش بیاد. حالا براهینش و مسائلش عقلیش و اینا هیچی، اما خود ما میبینیم براشه نمیتونیم بفهمیم یه چیز خوشیه، نمیتونیم ازش بگذاریم، یه کاری بکنیم که اصلا دنبال خوشی نباشیم. ما نفس کشیدنمون برای خوشیه، یه لحظه خودداری بکنیم از نفس کشیدن، میبینیم فشار میاد بهمون، ناراحت میشیم، خب نفس میکشیم. نگاه کردنمون، حرف زدنمون، غذا خوردنمون، خوابیدنمون، استراحت، تا برسه به اونجایی که ما در سایه تعلیمات دین میخوایم برای آخرت کار بکنیم. خب برای آخرت میخوایم کار کنیم که چی بشه؟ که اونجا خوش بگذارونیم دیگه. فمن هم شقیان و سعید، اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، و اما الذین سعدوا ففی الجنه. این همه از جنت تعریف میشه و نعمت های بهشت و اینا برای چیه؟ چرا اینکه چون ما فطرتاً طالب خوشی هستیم، خدا میگه خوشی میخواد، بسم الله، اینا خوشیه، تا ما تشویق بشیم بریم سراغ اونا. شبیه این معنا که حالا این خوشی مفاهیم شبیه به هم داره، بحث هایی هست، نمیخوام بحث های طلبگی و مدرسه‌ای وارد بشیم. مفهوم لذت و سعادت و خوشبختی و اینها خیلی قریبه به هم هست. از نظر بحث های عقلی یه مفاهیم دیگه هم هست شبیه ایناست، یعنی مصداقاً با اینا یکی، که آدم طالب کماله. این هم یه مفهومیست که آدم وقتی فکرش میکنه، آدم به هیچ حدی از کمال نمیتونه اکتفا کنه. معلومات داشته باشه باید بخواد بازم بیشتر بدونه، احترام داره بخواد بازم بیشتر، هر خوشی لذتی داشته باشه باز هم بیشترش رو میخواد. فطری آدمه. یه راه اینه که بشینیم فکر کنیم ما که بالاترین لذت، بالاترین سعادت، بالاترین کمال چیه، و بدترین رنج و الم و عذاب و شقاوت و بدبختی چیه. این یه راه هست، اما یه راه پرپیچ و خمیست، بحث های طولانی عقلی میخواد. بعضی ها پیمودن این راه رو، این کار رو، بحث ها رو کردن، خدا پاداش خیر بهشون بدین. اما این کاری که ما تو این جلسه بخوایم انجام بدیم خیلی طول میکشه، و بحثی که با جلسه موعظه و اخلاق و اینا تناسب داشته باشه چندون نیست، ما را دور میکنه از عمل بشه. انشالله فرصتی باشه اون کسانی که مایل هستن در بحث های مدرسه شون نمال کنن، یا کتاب هایی که در این زمینه هست مطالعه کنن. یه راه دیگه هست که ما معمولا متدینین از این راه بیشتر استفاده می کنیم و در طول تاریخ هم مفید بوده و هست، الانش هم ما از این راه می تونیم بهره ببریم. با اون این است که ببینیم خدا از ما چی می خواد. بعد از اعتقاد به این که ما خودمون رو نیافریدیم، خدایی داریم، هر چی داریم از اوست، یعنیم او که اینا رو به ما داده، این نعمتها را، این ابزارا، اینا برای چی به ما داده، خواسته که اینا رو در چه راهی صرف کنیم. این راهیست که در روایات اینها بهش اشاره شده، دلیل اصلا نبوت و رسالت و اینها هم در خیلی از روایات همین دانسته شدی، که ما اینکه باید بریم دنبال دین پیغمبر رو بشناسیم، برای اینکه وقتی فهمیدیم خدا ما را آفریده، باید بدونیم خدا از ما چی میخواد. حالا که هستی ما مال اوست، اختیار عالم دست اوست، ببینیم او با از ما چی میخواد، بریم یاد بگیریم تکالیفمون را، یعنی دین را یاد بگیریم، عمل کنیم و نظام ارزشی دین را بپذیریم. این راه از نظر کاربرد عملی شاید کارایش خیلی بیشتر بوده در طول تاریخ. اما اون نکته‌ای که عرض کردم که جوان‌های این عصر دلشون می‌خواد عمیق‌تر مسائل رو بفهمن، حس می‌کنم که به این جواب خیلی قانع نمی‌شن. یعنی نفی نمی‌کنن. درسته، باید ببینیم خدا. اما دلشون می‌خواد بیشتر باز بشه برایشون. چرا خدا اینا رو خواست؟ این پیش از نماز، پیش از آفتاب من پاشم دو رکعت نماز بخونم، آخه خدا برای چی میخواد؟ حالا بعد از نماز، بعد از آفتاب چطور بود؟ ما رمضان سه ماه 30 روز روزه بگیرم، بله خدا گفته ثوابم میده، میدونم، قبولم دارم، روزم میگیرم برای ثوابش. آخه چرا این خدای این تکلیفه برای ما؟ خب میخواد بهشتمون ببره، خود اول میبردمون بهش، بیا اینجا و پیغمبر و امام و تکلیف و این بساط نبوت و رسالت و انبیاء و اولیاء و اینا، برای همین که با دین یاد بگیریم و بگن این کارا بکن اون کارا نکن. خب آخرش چی؟ از این سوالا توی ذهنها عمق ذهنها هست. اگه ما بتونیم یه جور راهی رو بپیماییم در این مسیر که یه خود این سوالات هم بازتر بشه، جوابش هم روشن‌تر بشه. اون راه سومی است که من به نظرم رسیده که ما امسال این راه را شروع کنیم، ببینیم خدا چقدر توفیق به ما میده و نتیجه میگیریم، با آزمایشش میاریم. با اینه که اصلا درباره همین مسئله فکر کنیم که هدف آفرینش چیه؟ اصلا خدا ما رو چرا آفرید؟ و چرا در این عالم آفرید؟ همین سوالی که عرض کردم، خب میخواست از اول ما رو تو بهش میآفرید، چرا باید بیاد اینجا و داستان آدم و حوا و ابلیس و بیا و برو از مخت از بهش خارج بشه و این همه داستان تکالیف و گرفتاری هایی که در طول تاریخ بشر بوده، اونا برای چی؟ میدونیم خدا میخواد ثواب بده به ما کار خوب بکنیم، اول همین ثواب رو میداد. اونا یه فرض کنید جهنمی هم خودش میدونست که اینا چطوری بدی هم، خود اول میوردشون تو جهنم. سوال دیگه، اصلا چرا این عالم را آفرید و ما آدمیزاد را اول با توی این عالمی که این ویژگی ها را داره، عالمی که گرایش های مختلف به ما هجوم میاره، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی، در مقابلش البته گرایش های عقلانی و وحیانی، چرا ما باید در این شرایط قرار بگیریم؟ اگه اینجور نمیشد چه میشد؟ من خیال میکنم اگه این جواب را، این راه را بریم و یک جواب روشنی داشته باشیم، یه پایه محکمتری میشه برای اینکه بفهمیم چرا باید کار خوب بکنیم. حالا که ما را آوردن اینجا، فهمیدیم برای چی آوردن، سر چیه که ما را در این عالم آفریدن، هدف خدا از این آفرینش چی بود، وقت بهتر میتونیم بپذیریم که باید چه کارهایی بکنیم تا اون هدف تحقق پیدا کنه. و چرا ما باید اصلا کاری بکنیم که هدف خدا تحقق پیدا کنه؟ این فکری که من کردم که امسال بحث از اینجا شروع کنیم که اصلا هدف الهی از آفرینش انسان در این عالم چی بودی، سعی کنیم این را به کمک آیات، روایات و بعضی از ادله ساده عقلی، در آیه پیچیده ای داره که تو مباحث عمیق فلسفی اینا مطرح شده، بخوایم اونا رو مطرح بکنیم، اینا از فضای این جلسه خارج میشه، خواهد بشیم چند سال فلسفه بکنیم. اما میشه با استفاده از آیات و روایات اشاره به بعضی از ادله عقلی یه جوابهایی که بیشتر قانع کننده باشه، یعنی دلپذیر باشه. و اساس نظام زندگیمونا، ساختار ارزشی خودمونا بر این بینش مبتنی کنیم. اگه شما هم میپسندید اینا، دعا کنید که خدا به ما این چیزی الهام بکنه که گفتنش برای گوینده و شنونده نافع باشد و در جلسات آینده بحث را از اینجا شروع کنیم و با استمداد از عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عهد ارواح فدا بتونیم یه راهی را پیش ببریم که انشاءالله نتیجهش عمیق‌تر، کارآمدتر و موثرتر باشیم. و صلی الله علی محمد.